بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی. خیلی خوشحالیم که در اولین روز از تابستان در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از گفتگوها و موضوعاتی که در حوزه اقتصاد باید با هم کمی در موردش بیشتر صحبت بکنیم. متشکرم و دعوت میکنم که تا پایان برنامه امروز همراه ما بمانید. اما موضوعی که در برنامه امروز به اون میخواییم بپردازیم، موضوع نقش جامعه صنفی و اصناف کشورمون در پیشبرد اهداف اقتصادی است. شبکه گسترده ای از فعالین اقتصادی که یک جمعیت زیاد و یک بستر مهمی رو در فضای اقتصادی کشورمون فراهم کردن. امروز به مناسبت روز اصناف، ضمن اینکه بهشون تبریک هم میگیم، در رابطه با نقش اصناف در اقتصاد صحبت میکنیم. اما راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز هستش. همینطور شما میتونید روی کانال 212 گیرنده های تلویزیون دیجیتال رادیو نمای رادیو گفتگو رو ببینید و اطلاعات و خبرهایی که اونجا براتون درج میشود رو هم ازش استفاده بفرمایید. اما ما هم از طریق سامانه پیامکی 30035 پیام‌های متنی شما رو دریافت می‌کنیم و همینطور از طریق 27861035 گیرنده پیام‌های صوتی شما عزیزان همراه هستیم. البته روابط عمومی سازمان به شماره تلفن 169-162 هم برای همه برنامه‌ها از جمله برنامه‌های رادیو گفتگو و گفتگوی اقتصادی آماده دریافت نظرات شماست. تا لحظات دیگه گفتگوی خودمون رو با مهمانان عزیزی که در استودیو داریم در رابطه با نقش اصناف آغاز می‌کنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
افرادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست افتخار، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
زندگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه می‌خوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
بله، دعوت میکنم که حتما با گفتگوی اقتصادی در روزهای مختلف هفته همراه باشید، از جمله امروز که در رابطه با اصناف میخواییم صحبت بکنیم و دو مهمان عزیز هم در استودیو داریم. خدمتتون معرفی میکنم، مهمانان تلفنی هم به جمعمون اضافه خواهند شد. امروز در خدمت جناب آقای ابراهیم درستی، نائب رئیس اتاق اصناف ایران و نماینده وزیر در امور اصناف هستیم. آقای درستی خیلی خوش آمدید، تبریک میگم خدمتتون از پیشکسوتان و چهره های شناخته شده حوزه صنفی کشور هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما میهمان عزیز و کلی شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید انشالله. و بعد هم در خدمت جناب آقای حاجبی هستیم، کارشناس مسائل اقتصادی. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان بزرگوار. تبریک از من خدمت شما این روز رو و همچنین خدمت همه شنوندگان.
سلامت باشید. مهمانان تلفنی هم در فواصل برنامه به جمعمون اضافه خواهند شد و چند دقیقه هم با اونها گفتگو خواهیم کرد. اما امروز روز اصناف هست و نقش بسیار زیادی جامعه صنفی در کشور ما داره، به ویژه در حوزه شبکه توزیع و این توزیع مویرگی که در شاید دیگه الان توی دنیا خیلی ها بهش استناد میکنن و میگن این زیاده، این تعداد مغازه ها و سرانه و اینهاشون زیاد است، اما در ایران ما خیلی کاربرد داره، هم به جهت نقشی که تو اشتغال داره، هم به جهت نقشی که در توزیع درآمد داره و دسترسی کالاها رو فراهم تر میکنه. در همین رابطه امروز میخوام صحبت بکنیم. ابتدا با آقای درستی شروع میکنیم بحثمون رو. آقای درستی بفرمایید و موضوع رو برامون بگید، نقششون رو و از اون مهمتر وضعیت الان رو، چقدر با اون چیزی که انتظار داریم فاصله داریم.
ابتدا جا دارت بندم روز یکم تیر ماه و واقعا به تلاشگران بی ادعای اقتصاد و بازار تبریک بگم.
بله.
ببینید من خیلی راحت میخوام صحبت بکنم که اون شنوندگان عزیز واقعا اونا قضاوت بکنم. ببینید اصناف در هر برهه از زمان نقش آفرین بوده. چون شما برگردید قبل انقلاب، قبل ها میبینید که نقش اصناف نقش پررنگ بوده. شما همین مسئله اخیری که از اسفند ماه اتفاق افتاد، به هر صورت این ویروس نامحسوس کرونا خب عالمگیر بود، شامل حال ایران هم شد، ولی ببینید کسبه که 3 میلیون واحد صنفی اگر در سطح کشور ما داریم، هر واحد صنفی هم 2.5 نفر پرسنل محاسبه بکنید، ضرب در خانوادهش بینید دوده 25 میلیون 30 میلیون رو تشکیل میده. ببینید خودشون اومدن بهترین بازارهای شبه در دست دادن، خودشون در زمانی که نیاز بود واحدهای صنفی رو ببندن بستند. خب فروش شبه عید شما ببینید در اداره، حتی کارمندام که برید رصد بکنید میبینید که مثلا میگن عید و پاداش شبه عید، مسافرت شبه عید، هرچی شبه عید. خب این برای کسبه بود. من اینجا دو نگاه میخوام بگم صادقانه، یکی که خب من در این را نماینده دولت هم هستم، در وزارت هستم، در اصناف، ولی یه صنفی هم هستم، بعضی جا باید واقعیت هم گفته بشه و اون انتظارات به حق هم که حقه اصناف هست واقعا اونم مد نظر قرار داده بشه. شما اگه اون یک ماه آخر که ما واقعا فعالیت از دست دادیم، شد در بعضی از رسته های فعالیت و شغل برابر با 11 ماه کاری بکنه، این یه واقعیته. شما ببینید خیلی از شغل‌های ما واقعا حالت ورشکسته شد. شما ببینید برگه واقعا تالارهای پذیرایی ما رو ببینید، گرمابه‌دارانه ببینید و خیلی شغل‌های دیگه. خب اینا الان ما انتظارمون چیست؟ تا امروز که من خدمت شما هستم یکم تیر ماه هست، اگه دقت بفرمایید شغل‌هایی هم که باز شده به خصوص بخش مواد خوراکی، بگذارید مواد خوراکی چه جز سبد خانوار هست، ولی شما توی پیستا فروشی ها رستوران ها مراجعه بفرمایید میبینید خیلی کمتر اون تردد میبینید. از اون ور خب اگر در صنوف دیگه کار نشد، مطمئن باش رو شغل های دیگه اثر میذاره. ببینید اصناف همیشه پا کار بوده سو هست، ولی من اینجا الان درخواست میکنم، چون بنده میدونی که نماینده اصناف توی سازمان مالیاتی کشورم هستم
و همیشه همین دعوای بین سازمان دعوا که چه هست که این بحثه.
ببینید ما ببینید دلیل میدونی چرا جناب آقای مروی، به دلیلی که به هر صورت ببینید رسانه یه نقش حائز اهمیتی داشته. خب ما با درد دل ما ببینید دولت از خودمونه، ما هم که غریبه نیستیم، به هر صورت اگه نقد چیزی هست باید بپذیریم. ببین ما دنبال راهکار میگردیم. ما مثلا تو بخش مالیات، حالا من یه گذر کوچیک باید شما بزنم، ما میگیم مالیات حقه کسی که کار کرده بود مالیاتش پرداخت بکنه. ما دفاع از کسانی میکنیم که توی شرایط بعد اقتصادی، توی وضعیتی که پیش اومد، کسب و کار رو از دست دادند، اجاره بها رفت بالا، هزینه ها رفت بالا، ولی درآمدی نداشتن، ولی با دولت همسو بودن. این یکی تکلیف وظایف ما بوده. به هر صورت خدا رحمت کنه امام راحل خاطر باشد اصناف و گفت بازوان ستبر رو توانمند انقلابند. به هر صورت این اصنافی همون، حالا اگر یه مقدار خیلی فرهنگ و عوض شده ما دلت رو جویا بشیم. به هر صورت یه واقعیتی از قدیم گفتن کاسب حبیب الله است. ببینید همه چی هم ما نمیخوام الان خدای نخواسته بگیم همه مشکلاتم سر اصناف است. حالا شما تو بخش وضعیت فعلا میبینید بعضی ها رسانه ها بعضی ها خب میرن یه خبری در یه واحد اسمی یه جمعی میرن میگن آقا چرا یه جنس گرون شده. من میخوام به جرئت بگم آقای دکتر، و گران فروشی فرق میکنه. فکر نکنه یه کالایی که اگه شما ببخشید با بالاخره ارز اثرگذار قیمت است، ثبت سفارش قیمت ارز، وضعیتی که الان نقل و نقل هوایی است، خب اینا رو خیلی از کالاتون اثر بذاره، ولی شبکه موریگه رگی اصناف اجازه نداد. مثل خیلی چون ما تحریم نوجوان مردم داشتیم دیگه، ولی اجازه نداد که قفسه ها خالی باشه. شما در هر شریف هر کجا اقصا نقاط کشور مراجعه میکردید بیدی کالا بود.
بله.
و این اون شبکه مویرگی که کالا رو توضیح کرد و تکلیفش هم بود کرد. و الان ما انتظارات به حق داریم که انشالله سازمان مالیاتی کشورم حتما دقت رو بیشتر بکنه. به هر صورت ما خط مقدمیم دیگه.
حالا به مالیات و گیر و گورای دیگه کارم میرسیم.
من امیدوار هستم که دوستان که میشنون نشنون فقط رها کنن، بشنون که انشالله اون که حقی اصناف هست عملیاتی کنند.
امیدوارم انشالله. خب خیلی ممنونم و متشکرم آقای حاجبی. نکته که وجود داره در رابطه با اصناف، میگم یک نگاه مثبت همین ظرفیت گسترده ایست که به جهت جمعیت، به جهت پراکندگی جغرافیایی، به جهت توزیع کالا برای ایجاد می‌کنه. خب این واقعا مثبته. اما خب از یه جهت دیگری الان توی دنیا نظام توزیع، نظام متمرکز تری است بر اساس شبکه‌های توزیع متمرکز و بزرگتری داره ایجاد میشه. کسب و کارهای اینترنتی اومده که خب خیلی جامعه صنفی ما رو تهدید می‌کنه. یعنی ما یه صنفی داریم مثلا موبایل فروش‌ها همه‌شون یک طرف هم مثلا چند تا سایتی که دارن توی این حوزه کار می‌کنن مثلا یک طرف رفتن. اینجا گیر کار کجاست به نظرتون؟ ما جامعه صنفیمون نتونسته خودشو تطبیق بده، یا اون طرف خیلی مثلا دست و بالشون بازه و هر کاری میخوام میکنن که اینها تحت فشارن؟
خب در مورد سیستم های نوین توزیعی و حالا کسب و کارهای نوین که تقریبا در سالهای اخیر در کشور ما هم خیلی به صورت شارپی داره این اتفاق میفته ترویجشون، خب ما این حقیقتا نمیتونیم کتمان بکنیم. خب کشورم داره به این سمت میره. من حس میکنم که در حال حاضر بسترهای قانونی یا بسترهایی که بتونیم ما این صنف جدید رو اصلا تعریف بکنیم، وارد امور صنفی بکنیم، یک اتحادیه متمرکز داشته باشن، این بسترها رو اگه براشون فراهم بکنیم شاید راحت‌تر بتونیم تشخیص بدیم که آیا اینها دارن ضد عمل میکنن یا نه، همگام با نظام صنفی و توزیع کشور هستن یا اصلا کمک میکنن. خب از قدیم نظام های صنفی در واقع یک بازوی قوی اجرایی سیاست های دولتی بودن در هر کشوری و حکومت ها به حق مدیون اینها بودن. ما از زمان صفویه که میشه گفت دیگه تشکیل شده این امور در کشور ما و تکامل پیدا کرده در دوره های قاجاری، پهلوی و رشد و نمو خودشو در جمهوری اسلامی ما داشتیم، ولی خب حالا ما با یک پدیده جدید روبرو شدیم و یک پدیده هم هست که به حق و خیلی هم قوی داره عمل میکنه، باید بسترش براش فراهم بشه. خب یه سری زیرساخته قانونی رو الان نداره ظاهرن و برخورد میکنن باهاش. خب ما بیاین تعریف کنیم براش با سرعت بالاتر، چند خود اصلا اتاق اصناف بیاد اینو شناسایی بکنه، خودشون به دولت پیشنهاد بدن، دوستان مطرح بکنن، نظام های آموزشی که بعد واسه اعضای این اتحادیه ها ترتیب داده بشه، تهیه بشه بسته های آموزشی، بتونن استادکاران قدیم که آموزش میدادن الان شاگردان جدید در این حوزه که در واقع میشن هدایت کننده های نظام توزیعی نوین و مجازی، اونها رو تربیت کنن، در بازارهای ما تزریق بکنن این علم رو که ما بتونیم با سرعت بیشتری با این اهداف جدید خودمون تطبیق بدیم. و من حس میکنم یک بازی برد بردم هست این قضیه.
بله.
یعنی چون که بخشی از نظام تولیدی ما هم درگیر اصناف است، علاوه بر اینکه نظام توزیعی رو ما داریم، نظام تولیدی هم داریم. خب از اون طرف واسه نظام تولیدی یعنی نیمه دوم بخش اصناف هم خب خیلی به نظر من مفید و مثمر ثمر خواهد بود، شاید حتی ارز آوری های بالایی برای این گروه داشته باشه، تسهیل بکنه صادراتشون رو، بازار فروش داخلیشون رو قوی تر بکنه و علایهان همچین مواردی که
کاملا درسته. کاملا درسته. ببینید بخش تولیدی جامعه صنفی ما، یعنی اصناف تولیدی ما، خیلی میتونن از این ظرفیت های جدید و زیرساخت ها و بستر های جدیدی که مبتنی بر فضاهای اجتماعی و اینترنت و اینجور چیزاست استفاده بکنن. حالا بریم سراغ موضوع مالیات که شما دوست دارین اونو بهش بپردازیم که دیگه بحث مالیات رو با آقای درستی یه بار بگیم و تمامش کنیم، بعد بیایم سراغ موضوعات دیگه. همیشه تیر ماه که فصل ارائه اظهارنامه مالیاتی، این بحث مالیات و اصناف سرصداش بلند میشه، معلوم میشه که 3-4 ماه رفته آمده رفتن و داشتن و اینها به نتیجه نرسیدن، حالا بالاخره روی جای وای میسی. امسال به خاطر کرونا قرار شد که یه مقداری تسهیل بشود و شرایط کرونا رو برای مالیات دهندگان در نظر بگیرن. چقدر عملیاتی شده؟ چقدر به غیر از حرف ها و شعار ها و ژست ها تبدیل به کاغذ و آیین‌نامه و اجرا شده؟
ببینید، ما به هر صورت یه چیزی که باید بگیم باید واقعیت ها رو بگیم، چون گفتم الان اونا که درگیر با مسائل مالیاتی صنفی هستن اونا تشخیص دادن که الان ما داریم واقعیت رو میگیم یا میخوام از این گذر یه جوری خودمون رها کنیم بگذاریم. ببینید خیلی صحبت ها شیرینه، خیلی حرف ها شیرینه، ولی به محضر ظهور نمیرسه. شما یه نکته خیلی جالب میگم براتون. ما یه ماده‌ای داریم در سازمان به نام ماده 186. حالا شما قضاوت کنید ماده 186 یعنی چی؟ یعنی طرف اگه خواست پروانه کسب بگیرد یه قانون جدیدن گذاشته بودن که باید بیاره تو سامانه و رفت اومد زیاد داره. قرار بر این شد که این ماده 186 تاریخ 6/1/99 توسط ریاست محترم سازمان مالیاتی که جناب آقای دکتر پارسا این به تعویق افتاد. ما اون موقع خواستیم تا پایان سال 99 اتفاق بیفتد، اشاره کردن تا شهریور، بخشنامه‌ای که دادن کردن تا پایان خرداد که دیروز بوده. ما دیروز با دوستان امور مالیاتی صحبت کردیم، من اینجا اسم میبرم شخصا. ببینید ما به هر صورت باید واقعیت ها رو بگیم به جامعه. گفتیم آقا در شرایط فعلی شما از 1/6 که این بخشنامه رو اجرا که واجد ما که تعطیل بودن، آقا دیگه چیز روشن و واضحه. آقا این بخشنامه رو از اتاق ایران هم ما نامه زدیم، از اتاق تهران هم هماهنگ کردیم که آقا حداقل تا پایین سال باشه. همین دیروز 31 معاونت سازمان مالیاتی بخشنامه برای هیئت عالی نظارت میکنه که آقا این ماده 186 رو ابلاغ کنید از فردا اجرایی بشه. آقا نکنید این کارو، شما چه چیزی میخواید ثابت بکنید؟ یعنی آیا اصنافی که همیشه پا کار هستن الان کس دنبال این حرف و حدیث ها هست؟ ببینید یه ذره متاسفانه اون کارشکنی هایی که دارم میخوام بکنم، من کاری نم، من به دوستان دیر قول گفتم آقا نام بزنید برای ستاد ملی کرونا، گفتیم چش نامه زدیم، شما صبر کنید جواب نامه بیاد. ببینید به هر صورت باید عملیاتی بکنند رو بخش مالیات هم. ما نمیخوایم بگیم ما مالیات نمیشون. ببینید مالیات اصناف و اگر دوستان این میگن آمار و ارقام و آقایون دارن میدن، اگر یه حدود 5% بودجه کل کشور تشکیل میده این همه بگیر و به من هر سال برای مالیات اصنافه. خب این نیروتون آقا یه سال دو سال به یه اصناف تنفس مالیاتی بدید. نه بیاد واقعا میگم آقای مروی اگه از کسی مدارک و عدل مثبت دارید مالیاتش بگیرید. ما از کسی که باید مالیات بدهد خود نخواسته نمیگیم چرا باید مالیاتش بده، ولی شرط امسال ویژه سال 98 واقعا شرط خاصی بوده. ما چند تا راهکار تهیه کردیم که انشالله به سازمان مالیات هم ارائه میدیم که نهایت تعامل و همکاری باید با اصناف داشته باشه. حالا ما اصناف داریم به 3 دسته تقسیم میکنیم. حالا یه سری بالاخره صنف ما، ببینیم ما چند تا صنف ما کار کرد این اواخر. آقا به هر صورت فروشگاه زنجیره ما کار کرد، بنکداران مواد غذایی ما کار کرد، یه سری میوه فروشه. ما نمیخوایم بگیم اونی که کار کرده نداره، اونی که کار کرده حقش بده، ولی اونی که کار نکردن حتما باید لحاظ بشه. بعد برسیم به پسته‌های حمایتی. حالا شما بسته های حمایتی چیزی فعلا در دسترسی و من میدونم دولت روزای سخت داره، اینو ما قبول میکنیم، ولی حداقل چیزی که میتونن الان یه مقدار رعایت بکنن این استرس و دلهوره مالیاتی رو باید کمتر کنن تو اصلا.
بسیار خوب. خب موضوع مالیات رو میخوام بهش بپردازیم، اما الان آقای اصفهانی با ما هستن، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، که یه بخشی از باز تعاملات شما با آقای اصفهانی، آقای هاشمی الان با ایشون هستیم. آقای هاشمی سلام.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
قربان شما،
متشکرم،
در خدمتتون هستم، روزتون بخیر باشه. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و مهمان گرامی و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. آقای هاشمی شما به عنوان یک تولید کننده و یک فعال اقتصادی که هستین، آقای درستی نکات خیلی زیادی رو به ویژه در حوزه مالیات گفتن، شما بفرمایید که در حوزه مالیات عرضم خدمتتون یا دیگر مسائل کسب و کاری خودتون الان با چه مشکلاتی در دست و پنجه نرم می‌کنید و چه نکاتی مد نظرتون هست؟
البته من هاشمی هستم.
بله بله.
دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران.
خب خب خیلی خوب.
متولی در واقع 230 تا واحد تولیدی لوازم خانگی هستیم. حدود 85-90% نیاز لوازم خانگی بازار رو اعضای انجمن در واقع ما تامین میکنن به واحدهای بزرگ تولید.
بله.
مشکلاتی که در واقع سر راه تولید الان وجود داره، بحث تخصیص ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و اجزا قطعات وارداتیشون هست که مستحضر هستید در صنعت لوازم خانگی به طور متوسط چیزی حدود شاید 70% ما عمق ساخت داخل رو داریم حدود 30 الی ماکسیموم 35% به طور متوسط اقلام وارداتی هست به لحاظ ارزش محصول. اگر بانک مرکزی الان چیزی حدود 3 ماه حدودی که واقعا تخصیص ارز بسیار بسیار جزئی و در حد واقعا توقف میتونم عرض کنم خدمتون بوده، لذا بحث واردات مواد اولیه و اجزای قطعات وارداتی مورد نیاز تولید صنعت لوازم خانگی بسیار با دشواری مواجه است. از طرفی هم بحث مواد اولیه داخلی هست که مثلا ورق فولادی، ورق روغنی سرد و ورق پیش رنگ شده پریپینتد در بورس کالا در واقع بورس فلزات عرضه میشه. اولا به میزان مکفی نیست عرضه، مضاف بر این که قیمت ها بی نهایت با توجه به این که قدر چکانی عرضه میشه به بازار، عمدتا واحدهای تولیدی لوازم خانگی از بازار آزاد میرن با قیمت‌های خوب مراتب بالاتر تأمین میکنن مواد اولیه مورد نیازشون. مضاف بر این که خود قیمت‌ها حتی تو بورس که کشف قیمت میشه بر اساس قیمت‌های جهانی هستش، یعنی مطابق با قیمت‌های جهانی در مورد فولاد و قیمت‌های فلزات رنگی مثل آلومینیوم و مس و برنج و اینها هم بر اساس در واقع LME یا اصطلاحاً لندن متال اکسچنج، یعنی هیچ مزیتی در دریافت مواد اولیه حتی داخلی واحدهای تولیدی لوازم خانگی ندارن عملا. بنابراین عمده مشکلات واحدهای تولیدی الان تأمین در واقع مواد اولیه و اجزای قطعات مورد نیازشون هم به میزان مکفی هم به موقع، و این باعث میشه خب با این روند اگه بخواد ادامه پیدا بکنه کاهش تولید رو قطعا به دنبال خواهد داشت. اگر بخواد این روند ادامه پیدا کنه کاهش تولید هم قطع به یقین موجب کمبود کالا در بازار، افزایش قیمت ها و خدای نکرده بالاخره رونق پیدا کردن قاچاق.
بسیار خوب. خب بحث قاچاق که پیش اومد، یکی از نهادهای نظارت مستقیم روی موضوع همون تعزیراتی است که خدمتتون عرض کردم. آقای اسفنانی هم به جمعمون اضافه شدند، مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان تهران. آقای اسفنانی سلام، ظهر بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزتون.
سلامت باشین.
همکاران محترمتون، مهمانان گرامیتون و عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم. ما 3 مهمان داریم، 2 مهمان حضوری و 1 مهمان تلفنی همزمان هستند و با شما گفتگو میکنن. آقای حاجبی رو داریم، کارشناس مسائل اقتصادی، آقای درستی از اتاق اصناف و آقای هاشمی دبیر کل انجمن صنایع خانگی. این 2 بزرگوار آقای درستی و آقای هاشمی خیلی با شما توی این مدت سر بحث قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و لوازم خانگی حسابی کار داشتن. توی تعامل اصناف و عرضم خدمتون تعزیات حکومتی همیشه یه نکته مطرح بود، نمیدونم این تو خود واحدهای صنفی و مغازه‌ها و اینا زیاد میگن، میگن آقا تعزیرات و امثال هم اینقدی که جلوی ما رو میگیرن و رو کار ما نظارت میکنن، اگه تو سراغ انبارهای بزرگ و ورودی و اون چه میدونم شبکه‌های پیچیده‌ای که این همه جنس قاچاق میارن بگیرن، مشکل که راحت‌تر حل میشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خب هم مهمانان عزیزتون چون متفاوت با هم دیگه همکاری داریم میتونن و
صدا بی نهایت ضعیفه، من نمیشنوم.
الو
آقای اسفنانی، بعد یه ذره بلندتر صحبت بفرمایید. بله، ما صداتون داشتیم، آقای هاشمی صداتون ضعیف داشتن. بله. اگر بلندتر بگید ممنون میشه.
بله بله، ببینید عرضم اینجاست که عزیزانی که فرمودید از در با ما مدت هاست که ما خدمتشون هستیم و داریم در بحث مبارزه با قاچاق، در بحث نظارت بر بازار، در بحث صلاحیت مختلف سازمان تعزیرات با هم همکاری داریم و خب همکاریمون هم الحمدلله بسیار عالی و تا الان خیلی خوب بوده و کمک های شایانی کردن در بحث رفع مشکلات و گرفتاری هایی که هر از چنگاهی متاسفانه در کشور بروز و ظهور پیدا میکنه. در بحث که فرمودید که ما اگر به انبارهای اصلی یا به قول معروف اون جایی که حالا قاچاق کلان میشه اونجا ورود بکنیم به مراتب بهتر از این هست که در اصناف و یا در به قول معروف بازار و مغازه ها ورود بکنیم. این حرف درستی است، ولی به این مفهوم نیست که فقط اونجا قاچاق میشه و در مغازه ها انجام نمیشه. با اونچه که برای ما فصل الخطاب قانون هست و قانون تکلیف رو مشخص کرده، در بحث قاچاق فرقی نمی کنه که از مبادی ورودی هم از زمینی، هوایی یا عرض کنم که دریایی باشه یا عرض کنم که محل بارانداز برخی از قاچاقچی ها که حالا متاسفانه گاهی شاهد هستیم که بیش از 1000 کیلومتر فاصله تهران تا برخی از بنادر رو ما ببینیم
مرز هاست. بله
بله، طی میشه، کالای قاچاق میاد و در تهران بارانداز میشه و بعد ما ورود میکنیم که اخیراً هم یک انبار بسیار بزرگ قاچاق لوازم خانگی رو کشف کردیم که حالا کم کم اطلاعاتش رو به مردم عزیزمون اعلام خواهیم کرد. در هر حال چه
ببینید، من حرف خودتون بنده درسته هستم، عرض سلام و ادبم خدمت حضرت عالی دارم. شما به نکته حائز اهمیت شه. ببینید وقتی که 1000 کیلومتر فاصله هست، شما میدونید که از 32 تا عبوری باید کالا بگذره، بعد بیاد برسه تهران، بعد بیاد توی انبار بره، بعد توی انبارک بره، بعد بیاد توی واحد صنفی. ببین این یه مقدار سخته بر ما. قبول داریم که قاچاق به هر صورت هر جا قاچاقه، ولی یه نکته است، ببینیم چطوری باید کالا این همه مسیر رو بیاد اینجا، بعد بیاد تو شبکه مویرگی. خب اینجا تو شرط فعلی ما درخواست می‌نست به هر صورت فعالیت بیشتر بکنین که اون حاشیه مرز بگیرید کالا رو، اشکالی نه، ما با قاچاق مخالفیم، ولی در کف مثلا شما 1000 کیلو کالا میاد تا تو مغازه کالا میشه قاچاق. خب ببینید این یه مقدار درخواست ما این است که خارج از این اتفاق بیفته و خب شما ما حالا صادقانه بگیم اون همکاری لازم بوده و ما اینو برای ما مهمه که شما بیاید قده سرطانی قاچاقو بزنید. شما اگر حالا برید توی مغازه مثلا 12 عمده یه دونه یخچال بگی این چه، یه دونه نمیدونم این چه، ببین با این کار که خب اگه بنا بود کار حل بشه که خب حل شده بود واقعا. شما اگر واقعا من صادقانه بگم خدمت حضرت عالی، ببینیم آیا این همه بگیر و به بندها آیا ما به نقطه عطفی رسیدیم یا به هر صورت ما باید عرضه و تقاضا رو با هم ما جفت و جور بکنیم که اصلا دیگه بستر و انگیزه برای قاچاق وجود نداشته باشد.
بله فرمایشتون درسته، ما خودمونم تاکیدمون رو همین هست جناب آقای درستی. من تو برنامه‌های مختلفی هم در نظر شما بودم، اونجا عرض کردم، الان هم عرض میکنم تفاوت قاچاق یا کالای قاچاق موجود در انبار با کالای قاچاق موجود در مغازه از لحاظ قانونی هیچ تفاوتی نداره، ولی از لحاظ این که ما به جای علت معلول به پردازیم، این رو ما همیشه از همون ابتدایی که خدمت عزیزان رسیدیم سلوغه کار قرار دادیم. یه بخشیش که مربوط به ما هست، خب من که در بحث وزارت استان تهران اون حیطه کاری من اینجاست، من عرضم اینجاست که این انتقاد رو خود من مطرح کردم که چطور ممکنه که کالا 1000 کیلومتر مسیر رو طی کنه به صورت قاچاق بیاد اینجا و بعد تازه ما بخوایم بریم بگردیم انبار براش پیدا بکنیم یا فرض فرمایید انباری که کالا شد اونجا تخلیه شده رو پیدا کنیم، یا مثلا فرض فرمایید بر حسب اتفاق بریم توی مغازه ها پیدا بکنیم. البته این رو من تاکید میکنم، ما به همکارامون هم توی گشت مشترک عرض کردیم، گفتیم که معمولا در بحث قاچاق ما، من یاد ندارم که مثلا فرض کنید یک واحد صنفی رو به ما گزارش کرده باشن یا ما هدف قرار داده باشیم که فقط اون واحد صنفی رو بریم برای بحث قاچاق بررسی بکنیم. نه، ما وقتی مراجعه میکنیم برای تخلفات دیگه شاهد مثلا فرض کنید برای گران فروشی شکایت کردن مامورای نیروی انتظامی یا فرض کنید اتاق اصناف بازرسی یا گشت مشترک حضور پیدا کردن، در کنارش هم کالای قاچاق هم میبینن. خب طبیعتا اونجا پرونده تشکیل میشه برای این قسمت هم کالای قاچاق هست تشکیل میشه. این به این مفهوم نیست که ما توی مغازه ها دنبال